ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دومین سفر هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بدون نتیجه پایان یافت. وزارت دفاع آمریکا بازدید دو ناو ایرانی از بندر طرطوس سوریه را تکذیب کرد. بهای نفت به 106 دلار در هر بشکه رسید. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، مهتاب وحیدیرات هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان. دومین سفر هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. یوکی آمانو، دبیرکل آژانس، گفته است که فرستادگان آژانس به ایران با روحیه سازنده‌ای گفتگوها با مقامات ایرانی را آغاز کردند ولی توافقی به دست نیامد. فرستادگان آژانس به تهران شدیداً تلاش کردند بر روی سند با مقامات ایرانی به توافق برسند که بر اساس آن جمهوری اسلامی میبایست به پرسش‌های مطرح درباره فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای پاسخ دهد. سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی مبنی بر بازدید ناو ایرانی از بندر طرطوس سوریه را رد کرده است. به گفته او ارتش آمریکا شواهدی در دست ندارد که نشان دهد کشتی‌های ایران در بندر طرطوس لنگر انداخته باشند و محموله‌ای به این بندر منتقل کنند. مقامات جمهوری اسلامی پیش از این یکی از اهداف سفر ناو ایرانی به سوریه را آموزش دریانوردان آن کشور ذکر کرده بود. به دنبال افزایش تنش بین ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بهای نفت در بازارهای جهانی به 106 دلار در هر بشکه رسید. در اوایل ماه جاری میلادی قیمت نفت حدود 96 دلار بود. بر پایه گزارش‌ها چین، هند و ژاپن بزرگترین مشتریان نفت ایران تصمیم گرفتند حجم خرید نفت از ایران را دست کم 10% کاهش دهند. اروپا هم واردات نفت از ایران را کمتر کرده و 4 ماه دیگر با اجرای کامل تحریم‌ها 27 کشور اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را متوقف می‌کنند. صبح امروز چهارشنبه بر اثر تیراندازی نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان افغان در شهر جلال‌آباد دست کم 1 نفر کشته و 10 تن هم مجروح شدند. در تظاهرات مشابهی در کابل دست کم 11 نفر مجروح شدند. تظاهرات ضد آمریکایی در هر دو شهر افغانستان در اعتراض به سوزاندن قرآن در پایگاه بگرام برگزار شده است. سازمان‌های حقوق بشری سوریه از کشته شدن دست کم 100 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در استان حمص و مناطق اطراف آن خبر دادند. در مناطق هممرز با ترکیه بر اثر حمله نیروهای دولتی دست کم 44 تن کشته شدند. بخشی از نیروهای ارتش آزاد سوریه که سربازان و افسران جدا شده از ارتش آن کشور هستند در این منطقه مستقر شدند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در یک عملیات غافلگیرانه 4 تن از سرکردگان گروه جندالله را به قتل رساندند. بر اساس این گزارش یکی از افراد کشته شده با نام مستعار عبدالله پاکوتاه شهرت داشته است. طی این درگیری 1 تن از افراد نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان نیز کشته شده است. ایرنا در گزارش خود به اسامی دیگر کشته شدگان و محل درگیری اشاره ای نکرده است. شنوندگان عزیز، در ادامه میتونید برنامه صدای شما صدای فردا رو گوش کنید با کاری از همکارم جان خاکسات.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگانی گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو هستند تا به سوالها و مشکلاتی که در شنیدن و یا دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ بدید و همینطور درباره برنامه‌هایی که از رادیو فردا میشنوید و یا به زودی خواهید شنید همکاران دیگرمون به استودیو خواهند آمد و توضیحاتی در اختیار شما قرار خواهند داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه گفتم، نخستین میهمانی که در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت داره همکارم آرش حسنیاز که هفته پیش هم در برنامه صدای شما صدای فردا بود و این وعده رو داد که در برنامه بعدی که برنامه امروز میشه شرکت داشته باشه. خب آرش، قراره که امروز برنامه ای رو که برای ویژه برنامه نوروز تدارک دیده ای و تا حدودی این برنامه جلو رفته و انتخاب چهره سال توسط رادیو فرداست، امروز اون لیستی رو که نهایی شده مثل این که قصد داری که با شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا در میان بگذاری، درسته؟
درسته جان عزیز، همونطور که من هفته پیشم توی برنامه شما بودم و توضیح دادم که قرار هستش ما برای نخستین بار چهره سال 1390 رو توی رادیو فردا معرفی بکنیم، اون هم با انتخاب مخاطبان رادیو فردا، و اول اسفند ما به فهرست نهایی که نتیجه نظرخواهی های ما از نزدیک به 200 کارشناس و صاحب نظر و روزنامه نگار هستش رسیدیم، برای اینکه این فهرست رو در اختیار شنوندگان رادیو فردا، کاربران وبسایت و اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا بگذاریم که اونها در این رأی گیری شرکت بکنن، رأیشون رو به گزینه‌ای که فکر می‌کنن خبرسازترین و اثرگذارترین چهره سال 1390 بوده بدن، تا ما در نهایت پایان امسال رو با معرفی چهره سال 1390 با انتخاب مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا به پایان برسونیم.
آرش اگر موافقی پیش از این که تو این اسامی رو به آگاهی شنوندگان رادیو فردا برسونی، به صدای این شنونده گوش کنیم.
رادیو اعلام کردید که قرار امسال شخصیت سال 90 رو اعلام کنید از رادیو و از طریق وبسایتتون. من می‌خواستم پیشنهاد بدم که توی وبسایت رادیو فردا یه جایی رو اختصاص بدید، یه محل رو اختصاص بدید که به صورت مشخص اونجا از اون طریق بشه مردم بتونن شخصیت سال 90 رو انتخاب کنن. متشکرم، خدا نگهدار.
خب ما دقیقاً به این نگرانی این شنونده خوبمون فکر کردیم و دوستان من در وبسایت رادیو فردا جای خوبی رو اختصاص دادن به اینکه این فهرست 25 نفره رو قرار بدن اونجا، تا کاربران وبسایت رادیو فردا بتونن با مراجعه به اون لینک گزینه مورد نظرشون رو به عنوان چهره سال 1390 انتخاب بکنن.
آره، سوالی که داشتم، شنوندگان رادیو فردا که احتمالاً ممکنه دسترسی به وبسایت رادیو فردا نداشته باشن و فقط صدای ما رو گوش میکنن، اونها از چه طریقی میتونن که رأی خودشون رو به چهره مورد علاقهشون بدن؟
اونها میتونن طبق معمول همیشه که آهنگای انتخابی ماه رو انتخاب میکردن با فرستادن SMS یا تماس گرفتن با شماره پیامگیر رادیو فردا و گفتن نام گزینه مورد نظرشون رأیشون رو بدن. بعد دوستان من این رأی ها رو میشمرن از طریق شنیدن پیام هایی که روی پیامگیر ضبط میشه و SMS هایی که به دستمون میرسه.
گوش کنیم به آرش حسنیا و فهرست اسامی که تا امروز به دست آرش حسنیا رسیده و نهایی شده.
این تعداد 25 نفره گزینه‌هایی هستن که بیشترین آرا رو در بین نظرخواهی که ما از جامعه آماریمون به دستمون رسیده. من به ترتیب حروف الفبا این فهرست تهیه شده و الزاماً نفرات اولی که میخونم به معنای این نیست که رأی بالاتری داشتن. ترتیبش به ترتیب حروف الفبا هستش که در واقع بی‌طرفی ما نسبت به چهره‌ای که مخاطبان ما انتخاب میکنن حفظ بشه. خانم آنگ سان سوچی، مهافرید امیرخسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه‌ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، هدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میرحسین موسوی و محمد نوریزاد 25 نفری هستند که بیشترین رأی رو در نظرخواهی ما از کارشناسان، صاحب نظران و روزنامه نگاران کسب کردند.
آرش، در اون بخشی که گفتی زندانی سیاسی، اون منظور تمام زندانیان سیاسی هستند یا افرادی که نام بردی؟
نه، ما دو گزینه داریم که اسم فرد نیست، یکی زندانی سیاسی، یکی هم مردم سوریه است که این به مفهوم کلی زندانیان سیاسی، در واقع به عنوان یک چهره حقوقی زندانی سیاسی و مردم سوریه رو کارشناسان و گروه مرجع ما به عنوان چهره اثرگذار و خبرساز سال 90 انتخاب کردن.
دوستان پس بدونید که اسامی که آرش همکنون به اطلاع شما رسوند در برنامه‌های مختلف رادیو فردا تکرار خواهند شد و همینطور در وبسایت رادیو فردا به اونها دسترسی دارید و در صفحه فیسبوک ما هم قرار خواهد گرفت. پس آرای خودتون رو میتونید که در وبسایت ما مستقیما از طریق وبسایت اونجا رأی خودتون رو بدید و در صفحه فیسبوک اونجا هم میتونید که رأی خودتون رو به اون چهره برگزیدتون بدید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 و شماره تلفن پیامگیر ما 2420-603-87-41-50. آرش، هفته دیگه هم ده منتظر تو هستیم تا ببینیم که دوستان چقدر استقبال کردن از این ابتکاری که رادیو فردا امسال در برنامه ویژه نوروزی انجام خواهد داد.
حتما منم خیلی خوشحال میشم که باز با شما باشم تو این برنامه و آخرین تحولات انتخاب چهره سال 1390 رادیو فردا با رأی مستقیم مخاطبان رو به اطلاع شنوندگانمون برسونم.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان، رسیدیم به میهمان بعدی برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. این صداشو اگر بشنوید فکر میکنم که بشناسید این میهمان رو. همکارم نیوشا بقراطی که صدای او رو هر جمعه در برنامه ساعت ششم میشنوید و به تازگی نیوشا سردبیر رادیو فردا شده. نیوشا، سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی، ولی یک سوال مهمم از تو دارم تا تونستم گیرت آوردم و تو استودیو هستی. برنامه‌هایی که ما شروع کردیم درباره انتخابات، یعنی روز شمار انتخابات از رادیو فردا پخش می‌کنیم، در مورد این برنامه‌ها توضیح بده و بعد اگر فرصتی بود در مورد برنامه‌های دیگه‌ای که ما از رادیو شروع کردیم پخش اونها رو و یا برنامه‌های تازه‌ای که در دست تهیه داریم نظر تو رو خواهم پرسید.
خب ممنونم از تو جان عزیز که یک بار دیگه به من این فرصت رو دادی که همراه تو باشم توی برنامه صدای شما صدای فردا. سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که الان صدای ما رو میشنون. همونطوری که گفتی، برای اینکه مستقیم بریم سر اصل مطلب و زیاد وقت نگیریم، پوشش ویژه خبری رادیو فردا از انتخابات مجلس شورای اسلامی و رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم الان چند روزیه که شروع شده. ما دیدیم که تقریبا دو هفته مونده به انتخابات وقت مناسبیه برای اینکه بخوایم این برنامه‌ها رو شروع بکنیم با توجه به اهمیت ویژه‌ای که انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی داره، به دلایل مختلف که حتما شنوندگان رادیو فردا تو تحلیل‌های مختلف همین چند روزه و چند هفته حسابی شنیدن از این رادیو. به هر حال ما گفتیم یک جای ویژه‌ای رو براش در نظر بگیریم تا هر روز شنوندگانی که میخوان آگاهی پیدا کنند از اتفاقاتی که در ارتباط با انتخابات داره میفته بتونن اون ساعت بشنون تمام رویدادهای مربوط به انتخابات رو. جان عزیز، همونطوری که میدونی این مجله یک مجله نیم ساعته هستش که به طور فوق‌العاده پخش اون از روز شنبه شروع شده. در این مجله نیم ساعته که ساعت 8 شب به وقت تهران پخش میشه و ساعت 11 شب تکرار میشه،
یعنی دقیقاً پس از پایان مجله شامگاهی و یک ساعت پیش از مجله نیم شب،
دقیقاً همینطوره، بعد از مجله شامگاهی و یک ساعت قبل از نیمه شب. توی این مجله بخش‌های مختلفی داریم، از جمله روز شمار رویدادهای مربوط به انتخابات هست که در اون به مهمترین خبرهای هر روز در ارتباط با رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی پرداخته میشه و گذشته از اون بخش دیگه‌ای داریم به عنوان مثال که تحلیل‌های مختلفی که نوشته میشه در مطبوعات ایران به طور خاص از جناح‌های مختلف و جهت‌های مختلف در اون بهش پرداخته میشه. یک سری ما برنامه‌های گزارشی داریم در مورد انتخابات که از منظر کلی‌تری انتخابات رو به عنوان مثال نگاه می‌کنه، نقشی که مجلس شورای اسلامی اساساً در موازنه قدرت و در توازن قدرت در ایران داره و مسائل مختلفی که به هر حال میشه در مورد مجلس به طور کلی‌تر بهش نگاه کرد. تاریخ مجلس شورای اسلامی و رویدادهاش، خبرساز‌ها کیا بودن، محبوبین و مغضوبین مجلس کیا هستند و کیا بودند و بعدش هم خب به هر حال تحلیل مسائل روز هستش و البته یک بخش بسیار مهمی که در این پوشش ویژه خبری ما وجود داره البته نظرات شنونده های رادیو فردا.
دقیقا این سوال رو میخواستم از تو بپرسم که شنوندگان ما هم میتونن نظرشون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنن که در برنامه‌های ویژه انتخابات پخش میشه و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا. درسته؟
همینطور، دقیقاً همینطور. شنونده های ما میتونن از مجاری مختلف ارتباطی که باهاشون داریم نظر خودشون رو برای ما بفرستن، همونطوری که شنونده ها میدونن نظرات و تحلیل ها و نگاه شنوندگان ما به مسائل روز ایران بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ما هست که در این مجله انتخابات هم 100% بهش بهای عمده و زیادی داده میشه.
نیوشا، مدتیه که تو مسئولیت سردبیری رادیو فردا رو بر عهده گرفتی و از اون زمان برنامه های تازه رو ما روی آنتن رادیو فردا بردیم. تعدادی از این برنامه ها مربوط میشه به وضعیت حقوق بشر و همینطور برنامه های دیگری هست که برنامه های تاریخی سیاسی هم هست. میخواستم یه توضیح کوتاهی در مورد این برنامه ها بدی و برنامه هایی که در آینده در دست تهیه داریم.
همینطوری که میگی جان، به هر حال برنامه سازی جزی لاینفک از رادیو هستش، همونطوری که شنونده های رادیو فردا هم تو تمام این سالها اگر شنونده ما بودن دنبال کردن، ما برنامه مختلف در دورهای مختلف ساختیم، حالا با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاده یا نه یه سری برنامه های هفتگی. توی این چند ماه گذشته ما چند تا برنامه جدید داشتیم، از جمله یه برنامه سینمایی هست، برنامه صحنه، برنامه حقوق بشری هستش که اسمش دریچه هست، برنامه ملاقات هست که همین آرش حسنیایی که چند لحظه پیش
اینجا تو استودیو
ما هم بودیم بله تهیه میکنه و به هر حال یک سری از این برنامه هستش که در حوزه هایی که فکر میکردیم شاید بیشتر میشه کار کرد گفتیم که برنامه سازی بشه. در آینده هم حتما پروژه هایی داریم در حوزه های مختلفی که همونطوری که گفتم احساس نیاز بشه برای برنامه سازی، برای پوشش بیشتر، برای پرداختن به زوایای بیشتر، حتما این کار رو خواهیم کرد. میتونم به شنوندگان رادیو فردا این وعده رو بدم که از حدود 10 روز دیگه، یعنی از اول ماه میلادی آینده، اول ماه مارس، ما 2-3 تا برنامه جدید خواهیم داشت، ولی اجازه بده که فعلا حالا برنامه ریزیاشو بکنیم که بدقول نشیم پیش شنونده‌ها و همون موقعی که میخواد، وقتی که میخواد راه اندازی بشه حتما میتونیم بهش بپردازیم. و
در برنامه صدای شما، صدای فردا که متعلق به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو،
تهیه کننده های برنامه هم میتونیم گفتگو بکنیم که جزئیات بیشتر دقیق تری هم بدن.
نیوشا، در برنامه های آینده هم منتظر هستیم تا بیای وعده هایی رو که دادی، برنامه های تازه رو به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا معرفی کنی.
ممنونم از تو جان عزیز که یک بار دیگه به من شانس رو دادی که تو این برنامه باشم و ممنونم از شنوندگان رادیو فردا که توجه میکنن به ما و ما رو گوش میکنن.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما. نخستین سوال رو همکارم آزاده با ما، یعنی با من و همینطور حامد پارسی در میان میگذاره که ما تلاش میکنیم که پاسخی ارائه بدیم. آزاده،
شنونده از تهران به ما ایمیل زده و گله کرده که شبها به دلیل پارازیت زیاد اصلا قادر به شنیدن برنامه‌های رادیو فردا نیست. البته ایمیل دیگه هم از مهران داشتیم که نوشته در غرب تهران به خوبی امواج ردیف 49 متر را دریافت میکنه ولی از بقیه فرکانس‌ها راضی نیست و نوشته که فرکانس‌های دیگر چندان چنگی به دل نمیزنن. مهران همینطور توضیح داده که روی امواج متوسط 1314 و 1575 پارازیت اونقدر زیاده که صدای رادیو اصلاً شنیده نمیشه. از مریوان هم پیامکی داشتیم که از صاف نبودن صدای رادیو فردا گله داشتن ازمون.
خب در مجموع ایمیل ها و پیامک هایی که آزاده خوند به نظر میرسه همینطور که جان قبلا هم شما اشاره داشتین، مشکلات امواج
کوتاه ما مثلا اون ردیف 49 متر خیلی کمتر هست.
دقیقاً درست حامد، در برنامه پیشین توضیح دادیم که به جای شنیدن صدای رادیو فردا روی امواج متوسط که میدونید که همراه با پارازیته، بهتر که از امواج کوتاه ما استفاده کنید. همونطور که این دوست عزیز اشاره کرد که موج 49 متر ما رو در تهران به خوبی میشنوه، اجازه بدید که یک بار دیگه من یادآوری کنم که از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 یعنی 5:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز، یعنی همین طول موجی که دوست ما، اطلاعاتی در مورد شنیدن صدای ما روی این طول موج در اختیار ما و شما قرار داد و همینطور طول موج دیگری که از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 یعنی 9:30 شب صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، طول موج 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز و همینطور که 49 متر ادامه داره و در صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و طول موج 22 متر هم به کمک اون اومده، از ساعت 6 بامداد تا ساعت 5:30 بعد از ظهر باز طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. تأکید میکنم که در برخی نقاط ایران صدای رادیو فردا روی طول موج 49 متر به خوبی شنیده میشه، در برخی دیگر از نقاط ایران طول موج 22 متر و در شهرها و بخش‌های دیگری از ایران طول موج 19 متر صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. همونطور که پیشتر نیز گفتیم، روی طول موج‌های دیگر نیز ما فرکانس‌هایی رو برای شما در نظر گرفته ایم که بهتره که شما به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید تا این طول موج‌ها و فرکانس‌ها در اختیار شما قرار بگیرند و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com از ما بخواید که این طول موج‌ها رو برای شما ارسال کنیم که آزادی این کار رو خواهد کرد.
از بحث داغ فرکانس‌های رادیو بگذریم، بد نیست که به چند تا از سوالای کاربران وبسایت هم جواب بدیم. حامد، یکی از کاربران وبسایت در ایمیلی نکاتی رو در مورد طراحی وبسایت اشاره کرده. اون نوشته که کرکره‌ای بودن منوی بالای صفحه با رفتن علامت موس روی اون مزاحم کاربر میشه و پرسیده که بخش سرخط خبرها چه فرقی با خبرهای کناری دارند. اگر به جز سه خبر اصلی بقیه خبرها مهمند، پس سرخط خبرها برای چیست؟ کنار هم قرار گرفتن این دو بخش زیاد هم جالب نیست.
خب در مورد این موضوعاتی که این کاربر وبسایت اشاره کرده بود، باید بگم که در مورد کرکره‌ای بودن منوی وبسایت به قول این کاربر که وقتی که موس روش قرار میگیره منو باز میشه و به سمت پایین میاد و گاهی ایمیل هایی داشتیم که شاکی بودن از اختلالی که ایجاد میشه در دیدن وبسایت با باز شدن این منو، بخش فنی ما دنبال این هست که راه حل مناسبی رو پیدا کنه. طبق معمول که همیشه من و شما جان به کاربر وبسایت و شنونده های رادیو میگیم چی؟
صبور باشید و شکیبا.
بله. اما در مورد دوم باید بگم که بخش سرخط خبرها اخباری است که در هر ساعت و در هر نیم ساعت در واقع از رادیو شنونده های ما میتونن بشنوند و نسخه متنی اون رو در وبسایت میبینن. ممکنه که بعضی از این خبرها در زمره اخبار اصلی وبسایت قرار نگیره و برای همین اگر که مشابهتی بین بعضی از خبرها و خبرهای اصلی وبسایت می‌بینند، این مشابهت به این خاطر نیست که این خبرها دو جا دارن تکرار میشن و با دو کیفیت دارن تکرار میشن. بخش سرخط خبرهای ما در واقع همون خبرهای کوتاه رادیوییمون هست که نسخه متنیش در اختیار کسانی قرار میگیره که از طریق وبسایت دارن رادیو رو دنبال میکنن یا میخوان ببینن که آخرین خبرهایی که از رادیو پخش شده چی بوده.
مطابق معمول ایمیل‌های زیادی هم داشتیم باشیم که از ما در مورد شنیدن رادیو فردا روی گوشی‌های تلفن همراه، آیفون‌ها و آیپد‌ها پرسیدن. با توجه به اینکه در برنامه‌های پیشتر حامد جان توضیحات کاملی در این موارد داشتیم، آیا این هفته حرف تازه‌ای برای شنوندگان و کاربران رادیو فردا داریم یا نه؟
اگر موافقید پیش از اینکه حامد به این سوال این شنونده عزیز پاسخ بده، به صدای شنونده‌ای که در همین زمینه از ما درخواستی کرده به اون گوش کنیم، بعد پاسخ حامد رو خواهیم شنید.
محبت کنید یه برنامه یک سامانه یک نرم‌افزاری بذارید توی سایتتون که تمام عزیزانی که دوست دارن صدای شما رو بشنون از طریق تلفن‌های همراه هم بتونن راحت دسترسی پیدا کنن به رادیو فردا.
خب همه چنیدی، این شنوندم دقیقا همون سوالی رو مطرح کرده که آزاده اشاره کرد. دیگه من فکر میکنم امروز نمیخوای که به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا بگی که صبور باشید، شکیبا باشید، به زودی ما مشکل شما رو حل میکنیم و از طریق تلفن های همراه میتونید که به صدای رادیو فردا گوش کنید. فکر میکنم خبر تازه داری که دیگه نیاز به شکیبایی و صبور بودن نداره.
از همین امروز که این برنامه رو میشنوید، اگر که به اندروید مارکت یا بازار اپلیکیشن های اندروید مراجعه کنید، در گوشی تلفن همراهیتون، در تبلت خودتون، اگر تبلت اندرویدی یا گوشی همراه اندرویدی دارید، میتونید با جستجوی کلمه رادیو فردا یا جستجوی کلمه RFERL به اپلیکیشن اندروید رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. اما درباره آیفون و آیپد هم خیلی خلاصه بگم که اپلیکیشن ما برای آیفون ها و آیپد ها هفته آینده در بازار اپلیکیشن های اپل قرار خواهد گرفت و از هفته آینده در دسترس شما خواهد بود و در طول این یکی دو هفته در برنامه‌های مختلف از جمله صدای شما صدای فردا در صفحه فیسبوکمون و در وبسایت رادیو فردا به طور مفصل درباره این اپلیکیشن ها درباره نحوه دریافتشون خواهیم گفت، مخصوصا که ممکنه دوستانی در ایران به بازار اپلیکیشن های اندروید دسترسی نداشته باشند.
مانیا منصور وارد استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا شد. مانیا مثل همیشه با خبرهای تازه از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، صفحه فیسبوک رادیو فردا. مانیا سلام، چه خبر بود هفته پیش در صفحه فیسبوک ما؟
سلام جان و همینطور سلام به حامد. در هفته که گذشت مسئله بود که کاربرانی که در ایران هستن باش روبرو بودن و این قطع اینترنت بود و قطع در حقیقت عدم دسترسی به گوگل و یاهو و جیمیل و ایمیل یاهو، که ما در این مورد نظرات خیلی خیلی زیادی داشتیم. از دوستان پرسیده بودیم که آیا چنین خبری صحت داره یا نه، که بیشتر کامنت ها بر این اساس بود که بله این خبر درسته و دسترسی خیلی محدود شده در بعضی از جاها که به کل قطعه، که من میتونم چند تا از کامنت های دوستان و کاربران عزیز صفحه فیسبوک رادیو فردا رو براتون بخونم. از جمله آرام گفته حتما کم کم میخوان اینترنت رو به کل حذف کنن، چند وقت دیگه ایران هم کره شمالی میشه. بانو گفته بله دسترسی به گوگل و یاهو بسیار بسیار دشوار شده. منصوره گفته VPN کار نمیکنه، یاهو میل و جیمیل هم باز نمیشه. حسین گفته وقتی با VPN کانکت میشم و میخوام سایت فیلتر شده ای رو باز کنم، زمان لود شدن طولانی و طاقت فرساست و دسترسی به اون تارنمای مورد نظر غیر ممکنه. مجبورم با گوشی تلفنم به صورت آفلاین جیمیل و فیسبوک خودم رو چک بکنم. اما عبدالله معتقده که من اختلالی در اینترنت نمیبینم، اختلالی ندیده ایشون. امین هم گفته من به زحمت با فیلتر شکن ساکس فیسبوک رو باز میکنم اما سرویس های ایمیل و توییتر باز نمیشن.
از فرصت میخواستم استفاده کنم مانیا، تا تو تو استودیو هستی و همینطور حامدم هست، این سوال رو بکنم که این دوستان ما کاربران وبسایت رادیو فردا و شنوندگانی که به طرقی میتونن که به صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا دسترسی دارن، در اونجا سوال هاشون رو که میخوان با ما در میون بگذارن اونجا مطرح کنند و ما در این برنامه به اونها پاسخ میدیم. این امکان پذیر هست مانیا؟
بله، هم صفحه فیسبوک رادیو فردا و هم صفحه صفحه برنامه صدای شما صدای فردا باز هست بر روی کامنت ها و میتونن برن روی والش و اگر سوالی دارن بپرسن، اگر نظری دارن، انتقادی دارن، پیشنهادی دارن، اونجا میتونن مطرح کنن چون این صفحه باز هست برای نوشتن.
سپاسگزارم مانیا منصور و حامد فارسی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا بودند. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده توکلی، مانیا منصور و حامد فارسی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 14:30 در تهران، 12 در پراگ اروپای مرکزی. اینجا رادیو فرداست. دومین سفر هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بدون نتیجه پایان یافت. وزارت دفاع آمریکا بازدید ناو ایرانی از بندر طرطوس سوریه را تکذیب کرد. دو خبرنگار غربی در شهر حمص سوریه کشته شدند. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع چند خبر. دومین سفر هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس، گفته است که فرستادگان آژانس به ایران با روحیه سازنده‌ای گفتگوها با مقامات ایرانی را آغاز کردند ولی توافقی به دست نیامد. هرمان ناکارتس، رئیس هیئت، هم گفته است:
We tried to reach agreement on a way forward to resolve all the outstanding issues.
ما تلاش کردیم برای حل مسائل باقی مانده به توافق برسیم. در مورد جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران صحبت کردیم و همچنین تلاش کردیم به مجتمعی که مربوط به تحقیقات ما می‌شود دسترسی پیدا کنیم. سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی مبنی بر بازدید ناو ایرانی از بندر طرطوس سوریه را رد کرده است. به گفته او، ارتش آمریکا شواهدی در دست ندارد که نشان دهد کشتی‌های ایران در بندر طرطوس لنگر انداخته باشند و یا محموله‌ای به این بندر منتقل کنند. مقامات جمهوری اسلامی پیش از این یکی از اهداف سفر ناو ایرانی به سوریه را آموزش دریانوردان آن کشور ذکر کرده بود. سازمان‌های حقوق بشر سوریه و شاهدان عینی از کشته شدن دو خبرنگار غربی در حمص خبر دادند. گفته می‌شود این دو خبرنگار بر اثر اصابت خمپاره و راکت به خانه‌ای که در آن می‌ماندند کشته شدند. خانم ماری کولوین، خبرنگار آمریکایی، برای روزنامه ساندی تایمز بریتانیا این حادثه کشته شد. به گفته شاهدان عینی، دو خبرنگار غربی، حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بهای نهانی به 106 دلار در هر بشکه رسید. در اوایل ماه قیمت نفت حدود 96 دلار بود. بر پایه گزارش‌ها، شاهدان نفت ایران تصمیم گرفتند حجم خرید نفت از ایران را 10% کاهش دهند. اروپا هم واردات نفت از ایران را کمتر کرده و 4 ماه دیگر با اجرای کامل تحریم‌ها 27 کشور اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را متوقف می‌کنند. صبح امروز چهارشنبه بر اثر تیراندازی نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان افغان در شهر جلال‌آباد، دست کم 1 تن کشته و 10 تن هم مجروح شدند. در تظاهرات مشابهی در کابل دست کم 11 نفر مجروح شدند. تظاهرات ضد آمریکایی در هر دو شهر افغانستان در اعتراض به سوزاندن قرآن در پایگاه بگرام برگزار شده است. سازمان‌های حقوق بشری سوریه از کشته شدن دست کم 100 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در استان حمص و مناطق اطراف آن خبر دادند. در مناطق هممرز با ترکیه بر اثر حمله نیروهای دولتی دست کم 44 تن کشته شدند. شنوندگان عزیز، راست ساعت 15 به وقت تهران با بخش بعدی خبری با هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.